بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب این مطلب را خدمت بزرگواران عرض می کردیم که از نظر احتمال عقد قرارداد درمانی بین پزشک و بیمار احتمال این را دارد که تحت عناوین مختلفی از عقود معین که آشنا هستیم با ایشون در تاریخ فقه و حقوق قرار بگیره. اگر میگیم احتمالش را داره، یعنی تعیینن کار طرفین عقد هست که این را تعیین کنند که کدام یک از عقود باشه، و اگر طرفین چنین به اصطلاح تعیینی بینشون واقع شد، مسلماً طبق همون چیزی که خودشون معین کردن باشون رفتار میشه، اگر اختلافی پیش آمد و حکمی خاص صادر بشه. اما بحث سر اینه که این نوع ارتباطی که متعارف هست تو جامعه ما، یعنی یک مریضی مراجعه میکنه به پزشک، بحث قرارداد بینشون اصلا نمیشه، و اینکه از کدام نوع قراردادها باشه که بحث نمیشه، صرفا این مراجعه میکنه، او هم به حسب مراجعه چی براش دارویی درمان چیزی انجام میده. حالا این چیزی که واقع میشود خارجن و تعیین نکرده نه بیمار و نه پزشک که این رابطه تحت کدام یک از عقود قرار بگیره، آیا تعیناً، نه تعییناً، چون تعیینی اصلا نبوده، تعیناً یکی از عقود خاص میشود یا نمیشود؟ حرف ما سر این بود که خب قاعدتاً اگر این کاری که رابطه ای که قراردادی که حالا بگیم بین پزشک و بیمار هست با یکی از عقود معین مطابقت میکنه به گونه ای که هیچ کدام از ویژگی ها و خصوصیات اون عقد اینجا چیز زیر سوال نمیره، فوت نمیشه، طبیعتا به همون عقد ملحق میشه، یعنی تعین پیدا میکنه که اون عقده. برای که ما که ننشستیم اینجا که بی خودی یه عقد جدید درست بکنیم. عقود اگرچه میتواند یه عقد جدیدی به صورت به اصطلاح عقد غیر معینی تحت عنوان حالا آزادی قراردادها در علم حقوق میگن، میشود یه قرارداد جدید ایجاد بکنید که بگیم اگر ما 20 تا مثلا عقد در فقه شناسایی کردیم و در موردش بحث کردیم، یه 21 هست، 22 هست، این شدنی هست، اما بدون حکمت و اقتضا و لزوم که ما نمیریم این کارا را بکنیم. برای چه بخوایم یه عقد جدیدی درست کنیم؟ دوباره بگیم ما خواهیم در مورد این عقد الان صحبت کنیم، بهمون میگن این همون قبلیه دیگه، چه فرقی میکنه با اون؟ الا اینکه یه تفاوتی در ویژگی های یک قرارداد باشد با عقود معینه، که ما بیم بگیم آقا به خاطر این تفاوت نمیتونید شما جزء اون عقودی که قبلا میشناختیم قرارش بدید، پس باید حتما در چی؟ در عنوان یک عقد جدید، حالا یا عقد غیر معین مثلا بگیم قرارش میدیم. خب عقد اولش غیر معینه، این را من به شما عرض کنم، مثلا روز اولی که کتب فقهی تدوین می شده همه عقود را ازش بحث کردن، اینجوری نیست. در قانون هم همین جوری هست، ممکنه مثلا قانون مدنی ما که از فقه شیعه گرفته شده در رابطه با عقودی که در کتاب شرایع مثلا بوده بحث کرده باشه. حالا اگر چهار تا معامل بین بشر رائج شده که متفاوت کیفیت معامله با اون عقودی که قبلا بوده، خب اینا را اول بهش میگیم عقود غیر معین. ولی اگه قانونگذار اومد همین را شناسایی کرد و اطرافش بحث شد و رفت مصوبه گرفت و آمد و جزء مجموعه عقود دیگه میشناسیم، دوباره به این نمیگیم غیر معین. غیر معین بود، حالا دوباره آمد چی؟ معین شد. بنابراین اینا یه چیزی نیست که بگیم آه یک چهارچوب قطعی غیر قابل تغییر داره، یه سری عقود عقود معین هم، یه سری عقود عقود غیر معین هم. نه، عقد غیر معین اون عقدی هست که قانونگذار یا فقها و به اصطلاح علمای شرع هنوز در موردش بحث مدون منضبط نکردن. به محض اینکه بحث مدون شد و آمد و مورد به اصطلاح شناسایی عموم قرار گرفت، از غیر معین بودن یا جزء معین ها قرار میگیره. چنانی که مثلا ما در مورد مثلا بیمه، خب در کتب قدیمی فقه ما بیمه بحث نمی شده، اما علمای ما فقهای معاصر ما عموما در مورد بیمه بحث کردن، قانونی هم شد، بیمه از یک عقد نامعین تبدیل شد به یک عقد معین. حالا بحث ما سر اینه که اولا اگر عقد بین پزشک و بیمار عقد معین است که دیگه تکلیف هم واضح و الحمدلله همون که قبلا بود اقدام میکنه، اما اگر عقد نامعین است باید در مورد این بحث های لازم را انجام بدیم و به خاطر کثرت ابتلاء مردم این بیاد بشه شده عقود معین دیگه. این سردرگمی که مجتهد و نمیدونم مقلد و عالم و عامی و نمیدونم وکیل و قاضی و اینا دارن در این قضیه که حالا با این قرارداد چه بکنیم، الان اختلاف شده آمدن تو دادگاه با این وضعیت چه بکنیم، اینا رو دیگه باید تمامش کنیم. یه مدتی میشود به این شکل اقدام کرد، ولی بالاخره اینا باید تبدیل بشه به یک چهارچوب منظم تدوین شده ای که به راحتی بتونن چی؟ همه کسانی که ابتلاء به این بحث دارن تعیین تکلیف بکنن برای خودشون. خب تا اینجا اشاره قبلا کرده بودیم، حالا با یک بیان دیگری اینا رو گفتیم. بعد نکته دیگری عرض کردیم که اون چه که ما بررسی میکنیم و میبینیم قرارداد بین پزشک و بیمار از دوره تقریبا علامه حلی به این طرف که عرض کردم، حالا این بقیهش رو خودتون فحص کنید، ولی در طول چند قرن چند تا مسئله در باب رابطه پزشک و بیمار میگفتن، در کتاب الاجاره ازش بحث میکردن. این ذهنیت ایجاد میشه که این اجاره باید باشه قاعدتا. اگر که ما بررسی کنیم ببینیم اجاره واقعا اینجا ویژگی‌هاش وجود داره، هیچ خلافی عقد اجاره در این قرارداد بین پزشک و بیمار نیست، خود به خود ملحق به اجاره شده دیگه. آقایون حقوقدان ها و فقها ها بعضن که حالا بحث در این مسئله کرده آمدن گفتن که اگه بخواهیم قرارداد بین پزشک و بیمار را اجاره حساب بکنیم با چند تا اشکال مواجهیم. ما سه تا اشکالش را مرور کردیم، دو تا اشکال اولی را پاسخ دادیم، به نظر ما اصلا وارد نبود. اشکال سوم اشکالیه که دقت میخواد و حالا زودی نباید آدم عجله بکنه برای اینکه بخواد بگه که حالا این بدون بررسی حالا حرفمون را میزنی. این دقت میخواد، چون مسئله اینه که یکی از ویژگی های مهم عقد اجاره گفتن اینجا وجود نداره. اگر فاقد اون ویژگی بشه این قرارداد درمانی، اسمش را اجاره نمیتونیم بگذاریم. اون ویژگی چه بود؟ گفتیم ویژگی اینه که عقد اجاره لازمان من طرفین گفتن هست. و شما آمدید عقد اجاره را تبدیلش کردید به چی؟ به عقدی که در ماده 18 آیین نامه انتظامی چی؟ حرف پزشکی دیروز خوندم خدمتتون، در ماده 18 میگه که عقد در قرارداد درمانی از ناحیه پزشک لازم هست، از ناحیه بیمار چی؟ جایز هست. این نامه مصوبه هیئت وزیرانه. حالا میخواییم همین را بحث کنیم که خب هیئت محترم وزیران با همه احترامی که ما براشون داریم این حرف را که زدن رو چه اساسی گفتن؟ آیا عقود همطور خود به خود اگر ما بگیم لازم است یا جایز است لازم و جایز میشن یا نه؟ و آیا غیر از این حرفی که تو این آیین نامه هست اصلا حرف دیگری وجود داره یا نه؟ بنده یه بررسی مختصری کردم. حقیقت اینه که بیشتر از مثلا 3-4 تا احتمال در مورد یا 5 تا احتمال در مورد عقود از حیث لزوم و جواز بیشتر وجود نداره. در مورد عقد قرارداد درمان که الان بحث ما هست حداقل 3 قول از این 5 احتمالی که میگیم چی؟ اصلا گوینده داره، قائل داره. حالا این 3 قول هم 3 تا قول اصلی هست. اولین مورد این که بگیم عقدی لازم است من طرفین، در مورد قرارداد درمان کسی این حرف را زده که بگه لازم من طرفین؟ ببینیم بله، برز میرسیم. آیت الله محقق داماد در کتاب فقه پزشکی رسما ایشون گفته که عقد قرارداد درمان لازم باید باشه من طرفین، حق و تحقیق اینه که لازم من طرفین. از طرف دیگری نقطه مقابل این مسئله در به اصطلاح یک مقاله‌ای هست تحت عنوان ماهیت قراردادهای درمانی. این ماهیت حقوقی قراردادهای درمان، این مقاله‌ای هست، بحث شده. نویسنده این مقاله به شما که عرض کنم در نتیجه گیری، یه مقاله 34 صفحه هست. خب ایشون آمده بررسی هایی کرده، در نتیجه گیری پایانی رسماً ایشون اعلام کرده که به شما که عرض بکنم عقد اجاره بله عقد قرارداد درمان که محل بحث ما هست ویژگی هایی داره. یکیش میگه که خب معوض بودن، مثلا مدنی بودن، شخصی بودن، جایز بودن، جایز من الطرفین، ایشون مدعی هست عرض نرسه. بنابراین میبینید که این دو تا قول اصلی، یا لازم است یا جایز. حالا قول سوم را هیئت وزیران اختراع کردن دیگه، ها گفتن لازمون چی از جانب پزشک و چی جایزون از جانب بیمار. ببینید سه قوله. اگر بنا باشه که ما در مورد این قضیه صحبتی بکنیم، بعد این سه تا قول تحلیل بشه، ببینیم مبنای هر کدوم از این آقایون برای اینکه این صحبت را کردن، نظریه را دادن چیه، و ما کدام یک از اینها را میتوانیم بپذیریم و اصلاً لزوم و جواز در قراردادها از چه چیزی ناشی میشه. برای که بی خودی که نمیشه حکمه به لزوم و جواز کرد. اینا رو باید بررسی بکنیم. عرض میرسید. خیلی خوب. بنده برای این که یک آشنایی پیدا بشه به شما که عرض کنم مطلب، ببینید الان وقتی میره تو دادگاه قاضی بنده خدا چه میدونه، قاضی به اندازه ما که این بحثا نمیکنه، کدوم مثلا قاضی محترمی که مثلا توی دانشگاه عمده مثلا کاری که در زمینه اصول یا فقه انجام میشه در حد همین شرح لغه و اصول مظفر و اینا هست. این که بیایم بگیم آقا این لزوم از کجا ناشی میشود، بعد بیان تلفن قاضی از حیث اون به اصطلاح کارشناسی که براش در نظر گرفتم میگه ببینیم ادله چه میگه، همین هم چیزایی که قانون هست، هم چیزایی که در رتبه قانون هست و آیین نامه ها از اونا رسمیت داره. بله میگه آیین نامه هیئت وزیران طبق همین حکم میکنه. اما این که بخواد یه بحث عمیق فقهی بشه، یه در رده حالا توی علم حقوق هم اگه بحث بشه در رده اساتید حالا کارکشته دانشگاهیشون هست، نه در رده کسی که کارشناس حقوق میخواد بشه یه جای یه داوری بکنه. اگر سوریا سنده
باید بدونیشید این حد لازم در طرفین هست اگر بخواد بزنش به ازهای
بله
پس سوزوی میان بر اساس اون رو رای صادر
میشه. حالا اون که تو دادگاه اخیر الان چه میشود اون دیگه طلبتون باشد. ببینید وارد کتاب قضا اون نکنید، ما کتاب اجاره اینم نه بحث اجاره هم گفتیم آریتا، ما بحث قرارداد درمان داریم میکنیم. میتونست، مگه انقلت نکردن؟ انقلت به درد نمیخوره. ببینید قول یک قاضی برای قاضی دیگر که حجت نیست، اما آیین نامه مصوب هیئت وزیران قابل استناد در موقع صدور رأی به حساب چیزی که خودشون میگن. حالا ما اگه میخواییم قضا رو هم مثلا دقت‌های شرعی درش بیشتر بکنیم، بعد اینا رو بریم دنبالش ببینیم مبانی این طور حکم کردن از کجا اومده، اونا دیگه بحث اینجا نیست. ولی اجمالا اونچه که من اطلاع دارم از واقعی که میگذره در دادگاه اینه که بله این آیین نامه میتونن بهش استناد کنن. خب بحث ما سر اینه که برای قاضی تو محکمه ممکنه آیین نامه حجت باشه، ولی برای شما به عنوان فقیه که نشستی توی مدرسه علمیه آیین نامه حجت نیست. باید شما دلیل را به گونه‌ای بچینی که بگی این دلیل برای حکم به لزوم چیه؟ از نظر شرعی کفایت میکنه. آیین نامه هیئت وزیران جزء ادله اربعه نیست. حالا اگر اثبات بشه، شما سه تا عاقل من دیگه براتون مثال زدم، سه جور گفتن. اگر بخواد عرف عقلا باشه یعنی همه عقلا یه جور دارن میفهمن. اینا هر کدومش بخوای دلیل بگی بعد تا آخر باش وایسی. مظهر اینه که من حرف نمیزنم، زد میگم بررسی کنیم. اگه بررسی نکنیم بعد بگیم آه اینجوره، خب یه نفر دیگه فوری میاد میگه یه جور دیگری، کار نداره و از نرسید. پس ما یک اینجورم نمیشه گفت عزیز من، برای اینه که شما الان قبل از قرارداد دارید توضیح میدید. بحث مثلا اینه که بین طرفین قراردادی واقع شده، الان نمیخواد یکیش وفا بکنه، به چه دلیل باید بگیم که جایز است از طرف بیمار؟ معاملات معاتاتی قرارداد نیستن. ببینید همین که عرفیه، عرف میگه گردنگیر هستی یا نیستی. اگه اینجور باشه که همه میگن خیلی خوب ما یه چی میگیم، شد شد، نشد نشد، حرف اگه زدی باید پاش وایستی، عرض میرسی. نمیشه اینجوری حکم الا این که دلیل به اندازه ای قوی باشه که ما بتوانیم چه بکنیم، بگیم آه این را میتوانیم به عنوان حکم شرعی در دنیا و آخرت ازش دفاع کنیم. حیثیت کار فقیه اینه. نمیتونیم زود بریم آقا این یا این است که شارع خودش حکم کرده یا نه، اگرچه از امضای شارع باشه، مگه نه؟ اگه خودش تأسیس نکرده امضای شارع باشه. خب این را باید از کجا ما بیاریم بیرون؟ بعضی ها خیال میکنن به سادگی، حالا بعضی ها که میگم خصوصا الان که علم فقه تو جامعه ما خیلی زیر سوال برده شده، خیال میکنن مثلا یه فقیهی نشسته هم تو دلش بخواد یه چیزی بگه. نه، ترسناکترین جاها برای فقیه فتوا دادن، برای اینکه گفت که ایاکه والفتوا، پرهیز کن از فتوا دادن، فرار کن از فتوا، فرار که من الاسد، یعنی تا ضرورت نشود فقیه نمیخواد یه حرفی را بیاد اینجور بکنه، برای که جواب داره. یعنی من اگه گفتم حالا دیگه میافت به چسبن یخه من تا روز قیامت، مردم عملشون را انجام دادن، اما کسی که براشون تصدیق کرده فقیهه. اینا به این سادگی نیست. بنابراین این حس مسئولیت اگه ما بتونیم برای مردم درست توضیح بدیم که آقا تو روز قیامت باید نسبت به عمل خودت جواب بدی، فقیه میاد میخواد کمکت بده که آقا یه حرفی بزن، یه کاری بکن که روز قیامت جواب درست داشته باشی، بگو فتوای فلانی بود، فتوای فلانی بود، باید خودش باید دوباره جواب بده که تو چگونه این را گفتی. به یه نقطه ای از اطمینان باید برسه که ظن معتبر شرعی حداقل باشه دیگه، این چیزی که تو اصول گفتیم. حالا از این بگذاریم، بنده بحثم سر اینه که سه قول در مسئله عقد قرارداد درمان موجوده. یک قول اینه که این قرارداد قراردادی هست که لازم من طرفینه. یک قول دیگر اینه که جائز من طرفینه. قول سوم اینه که لازم من طرف طبیب و چی؟ جائز من طرف المریض. اینجوری گفتن دیگه. حالا ما بحثمون اینه که اون کسی که میگه لازم من طرفین دلیلش چیه؟ ببینید بنده خودم هم بی علاقه به این نیستم که حالا در این بحث مثلا بگیم این لزوم را اقرار میکنیم لازم است این عقد. دیروز پریروز هم اجمالا ضمن به اصطلاح مباحثه یه اشاره‌ای کردم، اما دلیلمون چه باشه مهمه. چیزی که فرمودن اینجا در کتاب فقه پزشکی اینه که قرارداد درمانی از جمله عقود لازم است، این را تصریحا فرمودن لازم است. بعد دلیلش میگیم چیه؟ دلیل را وقتی ذکر میکنن شما نگاه کنید، ایشون میگه لازم است از طرف به شما که عرض کنم طبیب، به خاطر این که موضوع این قرارداد حفظ جان انسان هست و حفظ جان انسان خیلی مهمه، بنابراین پزشک موظف به انجام خدمته. شما ببینید این لزوم اگر بخوایم بگیم یک حکم وضعی است، ایشون اومده انتظارش کرده از یه حکم تکلیفی. اگه بخوایم تحلیل بکنیم این عبارت و این مطلبی که ایشون گفته همینه دیگه، میگه تکلیفاً پزشک چیه؟ واجبه براش که خدمت درمانی را ارائه بدهد. به ما این که واجب است پس انتظام هم میکنیم که باید گردنگیرش لزوم را هم انتظام میکنیم. اینجوری اومده استدلال کرده. حالا به چیزی که تعبیری که بنده دارم خود ایشون این را نفهمیدن. خیلی خوب، این یه بحثی هست که حالا ما باید بررسی کنیم ببینیم اون وجوبه که گفتیم، ما کیفیت وجوب را بررسی کردیم اینجا، گفتیم این وجوب چیه؟ یک سنخ خاصی از وجوب هست، کلی در مورد این صحبت کردیم. آیا اون وجوبی که ما در رابطه با به اصطلاح واجبات نظامیه گفتیم دیگه یا انتظامیه که برای نظم جامعه این وجوب گفته شده، نه اینکه شرع مثلا یه چیز تأسیس کرده مثل وجوب تعبدی عبادات و اینا باشه، نه، این یه نوع دیگری از توسلی هست. آیا اون منشأ انتزاع این حکم به لزوم میشه؟ این یه بحثی. بحث دوم اینه که آیا تمام مراجعات مریض به پزشک جنبه حفظ جان داره، یعنی این دلیل متناسب با همه موارد قرارداد درمان هست، یا بگیم این دلیل چیه اخص از مدعایی هست که براش داریم. شما دارید میگید قرارداد درمان لازم است از طرف پزشک، دلیلی که ذکر میکنی برای بعضی از قراردادها قابل تطبیقه، برای بعضی دیگرش قابل تطبیق نیست. و این هم یک مسئلهی هست که باید بررسی بشه. حالا دیگه امروز که اگه جراحی زیبایی هم جز قرارداد درمان بیارید، اصلا این طرف تا آخر عمرش هم لازم نیست باز وقتا این کار بکنه. اینا را دقت کنید. بنابراین دلیل نسبت به مدعا چیه؟ اخصه. باید مساوی باشه، یا مثلا اعم باشه که میگیم شامل همه این موارد میشه، حالا ولو فراتر هم بره. این یه نکته هست که اینجا ایشون فرموده و حالا عرایض ما را نسبت به این بخشش حالا بالاخره ملاحظاتی میشه داشته باشیم و حرف بزنیم. اما بریم از ناحیه خود بیمار، که آقا از ناحیه بیمار هم ایشون میفرماد باز عقد چیه؟ لازمه، باید وفای به عقد بکنه. میگیم این را از کجا فرمودید؟ دوباره میفرماید که به خاطر این که حفظ جان خودش بر خودش واجبه. حفظ جانش باز از یک حکم تکلیفی میخواد یک حکم چی؟ وضعی انتزاع کنه، در حالی که دلیل کاملا مطابق با، یعنی از حیث هیته شمول دلیل شامل همه مواردی که ادعا داریم میکنیم نمیشود، بازم اخصه. برای که مریض خیلی وقتا که مراجعه میکنه اصلا جانش در خطر نیست، یه چیزای دیگری هست که خیلی کمتر از این هست، اما مراجعه به طبیب میکنه. حالا این سرما خورده، اگه به پزشک مراجعه کنه عرض مثلا 2 روز خوبش میشه، اگه مراجعه نکنه عرض 5 روز خوبش میشه. همه میدونن پدر مادر هم یه چیز که نیست، سرما خوردی بعد این را پزشک واجب است، اینم واجب است که وفا بکنه. بنابراین اگه این قرص مثلا استامینوفن رو نخوردی، شما مثلا میتونن گردنگیرت کنن، یا مثلا امثال این. خب این نه وجوبه به عنوان حکم شرعی میتونیم در این مورد بگیم نسبت به خود، یعنی تکلیفی، حکم شرعی تکلیفی نداره. وجوبه به معنای به اصطلاح که بگیم انتزاع ازش بکنیم، لزوم هم در اینجا نیست که بگیم آقا این میره میبردش، مثلا یه اختلافی شد الان رفتن دادگاه و لزوم را گردنگیر مریض میکنه یه چیزی، حالا میخواد طبق این بذاره، چون لزوم دنبالش چیه؟ اگر گفتیم لازم است، یعنی شما میتونی ملزم کنی مریض را به یه چیزهایی، اینها باید اثبات بشه. به نظر بنده کمترین میرسه که این دلیل برای حکم به لزوم کافی نیست، گرچه عرض کردیم ممکنه حکم به لزوم را هم خود ما به یه نحو دیگری بخوایم تأیید بکنیم. این یه بحثه. حالا ما اینا را سبک سنگین بکنیم، بررسی بکنیم انشاءالله و خدمت شما طرح کنیم که آقا اصل لزوم در قراردادها یا جواز در قراردادها ناشی از چه ویژگی می شود. اون علت را اگه کشف کردیم و اومدیم گفتیم در قرارداد درمان اون علت وجود داره، میگیم خب علتش پیدا شد. نه، میگیم آقا یه قاعده‌ای داریم به نام چی؟ اوفو بالعقود، دلیل شرعی. اوفو بالعقود یعنی هر قراردادی که بین انسان‌ها رسمیت داره عموم اوفو بالعقود. العقود مگه عموم نداره؟ عمومش میگه این بعد حکم به لزومش بشود. این طبق اصل دیگه گفتیم. اون دلیلی که گفتیم ممکنه بیاریم، اون دلیل چیه؟ علت حکم به لزوم را میگیم کشف کردیم. اگه پیدا کردیم میگیم اینجا هم علت وجود داره، معلولم تابع علتش هست. اگه اون را کشف نکردیم شک داریم، ها میگیم چرا شک میکنه، ها عموم اوفو بالعقود این مورد هم اینم یه عقدیه یه قراردادی هست و عموم اوفو بالعقود میگیره، ها. و ممکنه حالا از باب اصل بگیم استصحاب هم میتونیم بکنیم، برای که وقتی اینا با هم قرارداد کردن حالا ولو به معاتاتن بناشون بر این بود که این حکم باشد دیگه. حالا شک میکنیم در مقام اختلافی که پیش اومده بینشون که حکم عقد باقیست یا نیست، ممکنه بگیم استصحابه، ها. بنابراین شما ممکنه به شکلهای مختلفی همین لزوم را اثبات بکنید. اینجوری نیست که بگیم همین صرفا ما میگیم که یک حکم شرعی تکلیفی برای پزشک وجود داره، همون حکم را اینجا چیه ازش انتظار لزوم میکنیم. اونم یه روششه که ایشون گفته، ولی گفتیم به نظر میاد این کافی نیست. حالا شکل‌های دیگری که به ما اطمینان بدهد که این عقد لازم و منت طرف این هست، اگه آوردیم و قانع شد ذهنمون که اینجور هست، ما مشکلی را که اشکالی را که بهمون کردن دیگه حل کردیم. آقایون دارن میگن چی؟ میگن چون جایز از حد در قل از طرف بیمار، نمیتونیم این را جز عقد اجاره قرارش بدیم. ما میگیم نه، این که دلیل خاصی نداشتن اینا که میگن جایز است. اگه ما باشیم با محاسبه شرعی خودمون، عقد لازم و من الطرف اینه. چون لازم و من الطرف این شد، ویژگی های عقد اجاره برش تطبیق میکنه. پس ما هستیم و یک اجاره معاتاتی. حالا ممکنه شما بگید صیغه خونده نشده، صیغه عقد اجاره، اما یه اجاره معاتاتن اینجا واقع شده، تمام احکام باب اجاره هم برش واقع میشه. باز میرسید. این چیزیه که حالا دوباره یه مرور خواهیم کرد برای اینکه آیا دلیل لزوم من الطرفین ما میتونیم محکمش کنیم یا نه. این باشه طلبتون برای روز دیگری. صلی الله علی سیدنا محمد.